صفحه 299 خبر کشف لاشه روباه زنگوله دار همان شب به آقا محمد خان رسید و دستور داد که لاشه روباه را به نظرش برسانند و آن لاشه را آوردند و آقا محمد خان وقتی لاغری جانور را دید گفت شاید این حیوان نزدیک یک ماه گرسنه مانده و چیزی برای خوردن پیدا نکرده که اینطور لاغر شده است و زوزه هایی هم که شنیدیم از همین حیوان بود و بر اثر گرسنگی و تجرد دیوانه شد و به همین جهت آن زوزه ها را می کشید و بعضی تصور می کردند که زوزه گرگ دیوانه است. مشورت کریم خان زند با آقا محمد خان صفحه 299 حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه از شیراز رفت و به فرمان کریم خان زند حاکم دامغان شد نتوانست به استراباد برود چون حسین قلی خان رونوشت فرمان کریم خان زند را برای محمد خان قاجار دولو فرستاده بود و حاکم استراباد نامه‌ای به پادشاه زند نوشت و در آن نامه گفت که اگر حسین قلی خان پسر محمد حسن خان اشاقه باش به استراباد بیاید آرامش آنجا برهم می خورد و فتنه به وجود می آید و شهریار زند نباید راضی شود که بر اثر ورود حسین قلی خان به استراباد آتشی مشتعل گردد و امنیت این سازمان را از بین ببرد و من که حاکم استراباد هستم از راه دولت خواهی این موضوع را به اطلاع پادشاه ایران می رسانم. شهریار زند که فهمید که محمد خان قاجار دولو حاکم استراباد حاضر نیست که حسین قلی خان را به آنجا راه بدهد باز با آقا محمد خان قاجار مشورت کرد و پرسید که نظریه وی چیست؟ آقا محمد خان قاجار گفت شهریارا تکلیف پادشاه با یک حاکم یاغی معلوم و روشن است و باید قشون کشید و او را سرکوب کرد و یک حاکم یاغی سر اطاعت فرود نمی آورد مگر هنگامی که دماغش به خاک مالیده شود. کریم خان زند گفت که محمد خان قاجار دولو یکی از وفاداران صمیمی من بود و من حیرانم چگونه این مرد به فکر طغیان و یاغیگری افتاد. آقا محمد خان قاجار گفت شهریارا هر کس تا روزی که ناتوان است ابراز صمیمیت و وفاداری می کند، اما وقتی توانگر شد و مشاهده کرد که صندوق‌های پر از زر و سیم دارد و عده‌ای از مردان مسلح اطرافش هستند و آماده اند که فرمانش را به موقع اجرا بگذارند تغییر ماهیت می دهد. کریم خان زند گفت تو اگر به جای من بودی پس از اینکه محمد خان قاجار دولو یاغی شود چه می کردی؟ آقا محمد خان قاجار گفت شهریارا من نمی توانم به جای شما باشم، من که مردی نگون بخت و ناقص العزم هستم کجا و شهریاری مقتدر چون شما کجا؟ کریم خان زند گفت فرض محال، محال نیست و چنین فرض می کنیم که تو به جای من بودی و برای جلوگیری از یاغیگری محمد خان قاجار دولو چه می کردی؟ آقا محمد خان قاجار گفت شهریارا اگر من به جای شما بودم مردی چون محمد خان قاجار دولو را مدتی مدید در حکومت استراباد ابقاء نمی کردم و او را به ولایت دیگر منتقل می نمودم تا اینکه نفوذ محلی به دست نیاورد و در استراباد ریشه نکند. کریم خان زند گفت من به قدری به صحت و وفاداری محمد خان قاجار دولو اعتماد داشتم که فکر نمی کردم که بر اثر طولانی شدن دوره حکومتش در استراباد به فکر طغیان بیفتد. آقا محمد خان قاجار گفت: شهریارا، در کشور ابراز وفاداری و صمیمیت افراد وابسته است به ناتوانی آنها و همین که مقتدر شوند در صدد یاغیگری برمی آیند و شما که نمی خواستید محمد خان قاجار دولو را از حکومت استراباد معزول کنید و حکومت ولایت دیگر را به او واگذارید، می خواستید چند نفر را مأمور نمایید که بیان که حاکم استراباد اطلاع حاصل کند اعمالش را تحت نظر بگیرند و ببینید چه می کند. کریم خان زند گفت: به مناسبت همان اعتماد که نسبت به او داشتم، از فرستادن کسانی که اعمالش را تحت نظر بگیرند خودداری کردم. آقا محمد خان قاجار سکوت کرد تا اینکه کریم خان زند پرسید: اکنون چه باید کرد؟ آقا محمد خان قاجار جواب داد: شهریارا، گفتم که باید قشون فرستاد و دماغ حاکم یاغی را به خاک مالید. کریم خان زند گفت: تو می دانی که من اکنون در دو منطقه می جنگم و نمی توانم یک قشون دیگر را برای جنگ با محمد خان قاجار دولو بفرستم. آقا محمد خان قاجار گفت: به برادرم کمک کنید که او با حاکم استراباد بجنگد و اگر موافق باشید من حاضرم که به دامغان بروم و به برادرم حسین قلی خان برای جنگ با حاکم استراباد کمک نمایم. کریم خان زند گفت: من میل ندارم که تو به دامغان بروی، زیرا نمیخواهم از من جدا شوی. جوان خواجه گفت: هرچه شهریار زند میفرماید مطاع است. کریم خان زند نمیخواست که آقا محمد خان قاجار را به دامغان بفرستد و بیم داشت که اگر او را از خود دور نماید پرنده از قفس بگریزد و دیگر دستش به آن جوان نرسد. آنگاه کریم خان زند موافقت کرد که به حسین قلی خان حاکم دامغان و برادر آقا محمد خان قاجار کمک نماید تا اینکه وی با حاکم استراباد بجنگد. آقا محمد خان قاجار پیشنهاد نمود که کریم خان زند مبلغی برای برادرش پول بفرستد و به امرای مازندران هم دستور بدهد در صورت ضرورت به حسین قلی خان کمک کنند. حسین قلی خان در سال 1182 هجری قمری مطابق با سال 1768 میلادی در دامغان ازدواج کرد و دختر یکی از اشراف قاجار را به زوجیت گرفت و سال بعد که سال 1183 هجری قمری بود زوجه‌اش پسری زایید که اسمش را خان بابا و بعد فتح‌علی خان به اسم جد خانواده محمد حسن خان اشاقباش که به حکم نادرشاه افشار کشته شد گذاشتند و همین پسر است که بعد به اسم فتح‌علی شاه قاجار جانشین آقا محمد خان قاجار گردید. مورخین دوره قاجاریه راجع به تاریخ تولد فتح‌علی شاه قاجار اختلاف دارند. بعضی میگویند که وی در سال 1183 هجری قمری متولد شد و بعضی برانند که در سال 1184 قدم به دنیا گذاشت و برخی هم نوشته اند که تاریخ تولد فتح‌علی شاه قاجار سال 1185 هجری قمری است. اما در خصوص محل تولد توافق دارند و خود فتح‌علی شاه عقیده داشته که در شهر دامغان متولد گردیده است. وقتی پسر حسین قلی خان که اولین پسر او بود متولد گردید، دو طالع بین موظف شدند که طالع آن پسر را بنگرند و بفهمند که سرنوشت وی چه خواهد شد. طالع بینان بعد از اینکه ساعت تولد طفل را در نظر گرفتند و حساب نمودند که در آن ساعت خورشید و ماه و سیارات در کدام یک از بروج 12 گانه بوده اند، چون این نتیجه گرفتند که این پسر عمر دراز خواهد کرد و از نامداران جهان خواهد شد و خداوند آنقدر به او فرزند خواهد داد که نه شکل آنها را در خاطر خواهد داشت و نه اسمشان را و دشمنانش همه مغلوب خواهند شد و فقط یکی از آنها که از راه دور خواهد آمد چشم زخمی به این پسر خواهد زد. آنچه طالع بینان راجع به آن طفل پیشبینی کردند به وقوع پیوست و خان بابا خان پسر حسین قلی خان که بعد از آقا محمد خان قاجار پادشاه ایران شد به نصف عمری طولانی نمود و آنقدر پسر و دختر و نوه داشت که نه شکلشان را می توانست به خاطر بیاورد نه اسمشان را به یاد داشت و در دوران سلطنت او قسمتی از سرزمین ایران برای همیشه از آن کشور مجزا شد. آقا محمد خان قاجار نمی توانست برای برادرش حسین قلی خان نامه های محرمانه بنویسد، زیرا هر نامه که از طرف وی به برادرش نوشته می شد به دست مأمورین کریم خان زند می رسید و تا آنها نامه را نمی خواندند آن را به پیک نمی سپردند تا به دامغان ببرد. اما قبل از اینکه حسین قلی خان از شیراز به دامغان برود، آقا محمد خان قاجار مدتی با برادر مذاکره کرده، دستورهای شفاهی به او داده و گفته بود: من پیشبینی میکنم که محمد خان قاجار دولو موافقت نخواهد کرد که تو به استراباد بروی، زیرا وی با ما دشمن است و میداند که اگر تو به استراباد بروی، افراد طائفه ما دورت جمع خواهند شد و تو قوی خواهی گردید و او نمیتواند که قوت و قدرت ما را ببیند. از طرف دیگر نسب تو به حکمرانی دامغان با داشتن اجازه جهت رفتن به استراباد و با توجه به اینکه کریم خان زند از یاغیگری محمد خان قاجار دولو میترسد، یگان شانس برای به دست آوردن آزادی و استقلال است و اگر ما از این شانس استفاده نکنیم تا روزی که کریم خان زند حیات دارد باید اسیر وی باشیم و فقط بعد از مرگ او می توانیم آزادی و استقلال را به دست بیاوریم. بعد از اینکه تو رفتی و در دامغان زمام امور حکومت را به دست گرفتی، من سعی خواهم کرد کریم خان زند را وادارم که هرچه بیشتر ممکن است از اینجا برای تو کمک بفرستد. تو از کمک‌های او به ظاهر برای غلبه بر محمد خان قاجار دولو استفاده خواهی کرد، ولی باید بدانی که هدف اصلی این است که ما آزادی و استقلال خود را به دست بیاوریم. از قامت بلند محمد خان قاجار دولو و اطرافیانش وحشت نداشته باش، چون قدرت جنگی مرد وابسته به قلب اوست نه به قامت بلند، و ای بسا مردان کوتاه قد که چون دل داشته اند توانسته اند با مردان بلند قامت مساف بدهند و آنها را از پا درآورند. تو باید محمد خان قاجار دولو را در استراباد شکست بدهی، اما نه برای اینکه آنجا را تسلیم کریم خان زند کنی. استراباد مال ماست نه مال کریم خان زند، و تا روزی که یک تن از قاجاریه باقی است کریم خان زند حقی بر استراباد ندارد. لذا تو باید استراباد را مسخر کنی برای اینکه ما بتوانیم ملک خود را تصرف نماییم و به مسقط و رأس خیش برگردیم. بعد از اینکه استراباد را به تصرف درآوردی، سعی کن با طائفه یوخاری باش کنار بیایی. یکی از بدبختی های ما از زمان پدرمان تا امروز این بوده که بین طائفه ما و طائفه یوخاری باش اختلاف وجود داشت، در صورتی که هر دو از یک تیره هستیم و از تیره قاجاریه می باشیم، و اگر دو طائفه عشاق باش و یوخاری باش با هم کنار می آمدند و دست برادری به هم می دادند، نه نادرشاه می توانست بر ما غلبه کند، نه جانشینان او، نه کریم خان زند. به طوری که تو می‌دانی بعد از اینکه از اینجا رفتی من نمی‌توانم به آزادی برای تو نامه بنویسم و آنچه لازم است بگویم مگر روزی که یک پیک مطمئن را به دست بیاورم و به توسط او برای تو نامه بنویسم، و به دست آمدن یک چنان پیک هم در اینجا تقریبا محال است، چون در شیراز تمام کسانی که در پیرامون من هستند مرا به چشم اجنبی می نگرند، مگر طبقه علما و فضلا که نمی توان از بین آنها پیک انتخاب کرد و نزد تو فرستاد. لذا من رؤوس مطالب خود را اینک به تو می گویم که در خاطر داشته باشی و بدان عمل کنی. اول اینکه بدان هر واقعه که پیش بیاید و اوضاع جنگ و کشورداری هر شکل پیدا کند، هدف تو و من باید این باشد که آزادی و استقلال خود را به دست بیاوریم. دوم اینکه هر واقعه پیش بیاید، بعد از اینکه بر استراباد مسلط شدیم، نباید آن را از دست بدهیم. استراباد زادگاه ما می باشد و در آنجا همه ما را می شناسند و ما می توانیم از کمک قبائل محلی بهره‌مند شویم. ولی در جای دیگر این مزیت برای ما وجود ندارد مگر اینکه پول بدهیم. بنابراین بعد از اینکه استراباد مال ما شد، یعنی حق خود را به دست آوردیم، هرگاه کریم خان زند بخواهد وارد استراباد شود باید ممانعت نماییم. سوم اینکه بعد از تصرف استراباد ممکن است کریم خان زند تو را تهدید نماید و بگوید که استراباد را تسلیم کن یا اینکه مرا به قتل خواهد رسانید. تو از این تهدید بیم نداشته باش و استراباد را تسلیم نکن، ولو یقین داشته باشی که من کشته خواهم شد. ولی برادران ما باید از قزوین به دامغان منتقل شوند و همین که تو وارد دامغان شدی، من نزد کریم خان زند اقدام خواهم کرد تا موافقت نماید برادران ما از قزوین منتقل به دامغان گردند و تو آنها را با خود به استراباد ببر تا اینکه بیش از یک گروگان، یعنی من، در دست کریم خان زند باقی نماند. اگر شنیدی که کریم خان زند مرا به قتل رسانید، زیاد قصه مخور، چون من اگر زنده هم بمانم مقطوع نسل هستم و از نسل من کسی برای ادامه زمامداری باقی نخواهد ماند و تو هستی که باید نسل دودمان ما را حفظ کنی و نگذاری که چراغ خانواده ما خاموش شود. ولی بعد از اینکه من به قتل رسیدم، انتقام خانواده ما را از زندیه بگیر. چهارم اینکه بعد از ورود به دامغان زن بگیر تا اینکه دارای فرزند ذکور شوی و گفتم تو هستی که باید چراغ خانواده ما را از نسل خود روشن نگاه داری. آقا محمد خان قاجار گفت ممکن است کریم خان زند مرا وادار نماید که به تو نامه بنویسم و بگویم که دست از یاغیگری بردار و به شیراز مراجعت کن و بدان که هر نامه راجع به این موضوع به خط من به تو برسد، نامه ایست اجباری و کریم خان زند مرا مجبور به نوشتن آن نامه کرده است و تو بعد از اینکه در استراباد کسب استقلال کردی، همونجا باش تا من به تو ملحق شوم یا تو محیط قلمروی خود را توسعه بدهی و به من ملحق گردی. اینها بود اصول تعالیم آقا محمد خان قاجار برای برادر کوچکش حسین قلی خان که بعد اسم جهانسوز شاه را روی خود گذاشته. بعد از اینکه حسین قلی خان به دامغان رفت، کریم خان زند موافقت کرد برادران آقا محمد خان قاجار که در قزوین به سر می بردند به دامغان بروند و تحت سرپرستی برادر بزرگتر باشند و بدین ترتیب آقا محمد خان قاجار تمام گروگان ها غیر از خود را از چنگ کریم خان زند به در آورد. حسین قلی خان با اینکه جوهر آقا محمد خان قاجار را نداشت، پس از اینکه حاکم دامغان شد آشکار کرد که جوانی لایق است. آن جوان همونطور که گفته شد در دامغان زن گرفت و با کمک هایی که کریم خان زند برای جنگ با محمد خان قاجار دولو به او کرد، توانست که یک قشون 6000 نفری گرد بیاورد و عده ای از سربازان آن قشون از مردان طایفه اشاقباش بودند. آقا محمد خان قاجار به طور مرتب از کارهای برادرش در دامغان اطلاع حاصل می کرد، زیرا کریم خان زند گزارش های حسین قلی خان را به اطلاع آقا محمد خان می رسانید. خان خاجگاهی هم برای قشون کشی اندرس هایی به برادرش می داد و یکی از توصیه های او که ضمن نامه برای حسین قلی خان فرستاده شد این بود که اگر می‌خواهد به محمد خان قاجار دولو غلبه نماید، باید اول بر قلعه نمکه که سر راه او می‌باشد غلبه کند. وضع شاهراهای ایران در این عصر با دوره آقا محمد خان قاجار فرق کرده است. در آن دوره کسی که می‌خواست از دامغان به استراباد برود، می‌باید خود را به شاهرود برساند و آنگاه در امتداد یک تنگ، یعنی دره عریض که رودخانه‌ای هم در آن جاری بود، به سوی استراباد برود. از راه مازندران و ساحل دریای خزر هم می‌توانستند به استراباد بروند، ولی آن راه در دسترس حسین قلی خان نبود و او برای رفتن به استراباد میباید از شاهرود به راه بیفتد. از یک راه دیگر هم میتوانستند به استراباد بروند، ولی آن راه بسیار دور بود و میباید در طول راه خراسان 15 فرسنگ به سوی مشرق بروند و بعد راه شمال را پیش بگیرند تا اینکه خود را به صحرای ترکمان برسانند و سپس عنان عزیمت را متوجه مغرب نمایند و حسین قلی خان نمی توانست از آن راه برود و چون وارد قلمرو حکومت بازماندگان نادرشاه می شد که در خراسان سلطنت داشتند و می باید با بازمانده حکومت نادری بجنگد. اما راه نزدیک راه دامغان و استراباد بود، ولی در آن راه قلعه‌ای وجود داشت به اسم نمکه و حسین قلی خان چاره نداشت جز اینکه به توصیه برادرش آن قلعه را اشغال نماید و آنگاه از آنجا بگذرد. چون اگر آن قلعه را اشغال نمی کرد و از آنجا نمی گذشت، از عقب مورد حمله قرار می گرفت و راه ارتباطش را با دامغان قطع می کردند. قلعه نمکه در دوره‌ای که حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار می‌خواست به آن حمله برگردد، قدری به قله کوه مانده قرار گرفته بود و مسافری که از دامغان به استراباد می‌رفت، پیش از اینکه به قله کوهی برسد که بعد از آن می‌باید فرود بیاید و وارد منطقه قشلاقی گردد، به قلعه نمکه می‌رسید. قلعه نمکه تقریباً ییلاق به شمار می آمد و اطراف قلعه اراضی رسوبی قابل کشت به مقدار زیاد وجود داشت و سکنه قلعه آن اراضی را شخم می زدند و بعض می افشاندند بدون اینکه محتاج آبیاری باشند و ابرهای باران ریز که از دریای خزر به قله کوه می رسید مزارع سکنه قلعه نمکه را آبیاری می کرد. با اینکه سکنه قلعه نمکه در ییلاق میزیستند، آنقدر به قشلاق نزدیک بودند که میتوانستند با قدری راه پیمایی وارد منطقه قشلاقی شوند و گوزن و دراج صید کنند و به قلعه نمکه بیاورند یا هر قدر که میل دارند در فصل بهار قارچ جمع آوری نمایند. همین که ماه مارس آغاز می‌گردید که روز 21 آن آغاز سال شمسی ماست، آنقدر بنفشه در قشلاق می‌روید که فضا از بوی گل بنفشه اشباع می‌شد و بعد از آن در ییلاق لاله از دامنه‌های کوه روییدن می‌گرفت. کسانی که در قلعه به سر می‌بردند بهترین هوای صاف زمستانی را استنشاق می‌کردند و گواراترین آب چشمه‌های کوه را می‌آشامیدند و از لحاظ وسایل معیشت هیچ نوع دغدغه نداشتند. محصولاتی که از مزارع خود به دست می‌آوردند بیش از میزان مصرف آنها بود و مازاد را می‌فروختند و گوسفند و میش آنها در تمام سال در دامنه‌های کوه می‌چرید و از شیر و پشم و گوشت و پوست آن جانوران استفاده می‌کردند. اما ناگهان افق زندگی سعادت بخش مردم نمکه تیره شد و یک روز یک دست سوار از جانب استراباد وارد نمکه شدند و دیوار آن آبادی را مورد معاینه قرار دادند که بدانند آیا محکم است یا نه. کدخدای نمکه از رئیس سواران که معلوم شد موسوم به فتح‌علی خان دولو است پرسید: شما با دیوار آبادی ما چه کار دارید؟ آن مرد گفت: ما آمده این ببینیم که در صورت بروز جنگ این دیوار آیا میتواند مقابل دشمن مقاومت نماید یا نه. کدخدا گفت: ما با کسی سر جنگ نداریم. فتحعلی خان دولو گفت: ولی ممکن است دیگران با شما سر جنگ داشته باشند. کدخدا اظهار کرد: ما کاری نکرده ایم که دیگران با ما سر جنگ داشته باشند. فتحعلی خان دولو گفت: شاید روزی کریم خان زند قشون بکشد و بخواهد از اینجا عبور کند و وارد استراباد شود. کدخدای نمکه که ساده نبود ولی صلاح را در آن می‌دید که خود را به سادگی بزند گفت: اگر کریم خان زند بخواهد با قشون خود از اینجا عبور کند و به استراباد برود آزاد است، چون اینجا شاهراه می باشد و از اول تا آخر سال کاروانیان و مسافرین پیاده و سواره از اینجا عبور می کنند و به استراباد می روند یا از آنجا مراجعت می نمایند و یکی از آنها هم کریم خان زند و قشون او. فتحعلی خان دولو گفت: ولی حاکم استراباد میل ندارد که کریم خان زند با قشون خود از اینجا عبور کند و به استراباد برود و به همین جهت به دستور او یک عده سرباز برای دفاع از این جاده در اینجا میمانند، ولی با شما کاری ندارند و شما میتوانید به کارهای همیشگی خود مشغول باشید. بدین ترتیب سکنه بی آزار و زحمتکش و سعادتمند آبادی نمکه که به کسی کاری نداشتند به ماجرایی کشانیده شدند که نتیجه اش نابودی آنها گردید و این واقعه بار دیگر نشان داد که فقط سلیم النفس و بی آزار بودن برای مسئولیت از گزند حوادث دوران کافی نیست و بسا افراد نیک نفس و بی آزار و بی گناه که قربانی حوادث زمان می گردند و از بین می روند. حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار در بهار سال 1183 هجری قمری مطابق با سال 1769 میلادی مصمم شد که به استراباد برود و برای رفتن به آنجا مجبور بود که قلعه نمکه را اشغال نماید. حسین قلی خان چون به ظاهر برای اجرای دستور کریم خان زند می رفت، خاطرش از جانب شهریار زند آسوده بود و می دانست که برادرش آقا محمد خان قاجار که در دربار کریم خان زند به سر می برد تا آنجا که ممکن باشد به دست شهریار زند به وی کمک خواهد کرد. در واقع کریم خان زند تا آنجا که در آن موقع برایش امکان داشت به حسین قلی خان کمک کرد تا اینکه بتواند خیش را به استراباد برساند و بعضی از مورخین دوره قاجاریه کمک شهریار زند را به حسین قلی خان ناشی از سحر کلام آقا محمد خان قاجار می دانند. آنها می گویند صلاح کریم خان زند نبود که به حسین قلی خان کمک نماید که وی خود را به استراباد برساند، ولی برادرش آقا محمد خان قاجار آنقدر در شهریار زند نفوذ کلمه داشت که کریم خان زند مجبور شد که به حسین قلی خان کمک کند. اطلاعات و معلومات آقا محمد خان، صفحه 306. مسئله نفوذ آقا محمد خان قاجار در کریم خان زند و اینکه پیوسته در امور مملکتی مورد مشورت کریم خان زند قرار می گرفت از نوشته های مورخین قاجاری است. نمی توان انکار کرد که آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه مورد اعتماد کریم خان زند قرار گرفت، مثل سنوات اول که اسیر شد تحت نظر نبود و آزادی بیشتر داشت و می توانست که برای شکار مدتی از شیراز غیبت نماید. این را هم نمی توان انکار کرد که آقا محمد خان قاجار مورد مشورت قرار می گرفت و کریم خان زند از او نظریه می خواست، ولی فقط در مورد مسائل مربوط به استراباد که آقا محمد خان قاجار در آنها بصیرت داشت. هرگز اتفاق نیفتاد که کریم خان زند در مسائل سیاسی با آقا محمد خان قاجار، البته به استثنای مسائل مربوط به استراباد، مشورت نماید. اما گاهی که بر سر حال بود در مسائل علمی با آقا محمد خان قاجار صحبت می کرد و از اطلاعاتش استفاده می نمود. یک روز در مجلس کریم خان زند صحبت بر سر سلسله های خلفا و سلاطین بعد از اسلام بود و کریم خان زند پرسید بعد از اسلام طولانی ترین سلسله کدام بوده است؟ چند تن از فضلا که در مجلس حضور داشتند گفتند که بعد از اسلام هیچ سلسله بیش از سلسله خلفای عباسی حکومت نکرد، زیرا عباسیان مدت 500 سال بر بلاد اسلام حکومت کردند.